علم و ورزش. این برنامه فیزیولوژی ورزشی.
با نام و یاد خدا، عرض سلام خدمت همه شما همراهان همیشگی برنامه علم و ورزش. به برنامه خودتون از شبکه رادیوی ورزش خوش اومدید. برنامه علم و ورزش سعی داره مباحث علمی رو از نگاه متخصصین حوزه علوم ورزشی بررسی کنه. من دکتر بیتا بردبار آذری در این دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با یک موضوع جذاب و کاربردی دیگه. شاید فکر کنید آسم و ورزش دو مسیر جدا هستند، اما واقعیت اینه که در دنیا هزاران ورزشکار حرفه‌ای با وجود آسم رکوردهای بزرگی رو ثبت کردن. نکته مهم شناخت درست از بدن، انتخاب تمرین مناسب و رعایت اصولیه که اجازه میده فرد مبتلا به آسم نه تنها زندگی فعالی داشته باشه، بلکه به اوج آمادگی برسه. با همراهی کارشناس فیزیولوژی ورزشیمون میخواییم متوجه بشیم چه نوع تمریناتی برای این افراد مناسبه، چه فعالیتهایی میتونه خطرناک باشه و چطور میشه از ورزش به عنوان یک درمان کمکی برای آسم استفاده بشه. با من همراه باشید. روی خط برنامه همراه هستم با جناب آقای دکتر فرشاد غزالیان، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و رئیس کمیته توانبخشی فدراسیون پزشکی ورزشی. سلام و درود جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون علم و ورزش.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه وزین علم و ورزش و سرکار خانم دکتر بردبار، در خدمتون هستم.
سلامت باشین، خیلی خوش اومدید. آقای دکتر، آسم یکی از حوزه هایی هستش که افرادی که درگیر این قضیه هستن فکر میکنن فعالیت ورزشی چون تبادلات تنفسی توش بالا میره این افراد نمیتونن فعالیت ورزشی رو انجام بدن. ما میخوایم از زبان شما جویا بشیم که فعالیت ورزشی برای افرادی که درگیر آسم هستن به چه صورت هست و علم تمرینی که باید برای این عزیزان در نظر گرفته بشه چه شرایطی رو داره. آیا افراد آسمی میتونن فعالیت ورزشی داشته باشن؟
خب بله، میتونن فعالیت ورزشی داشته باشن، منتها یه سری احتیاطات و تمهیداتی باید داشته باشن، چون ما دوستان و شنوندگان ممکن این رو بدونن که ما یه نوع آسم هم داریم بهش میگن Exercise Induced Bronchoconstriction یا EIB یا آسم ورزشی.
بله.
اسمش آسم ورزشیه، یعنی تنگی راه‌های هوایی که ناشی از فعالیتیه که ما معمولا ورزش میکنیم 5 دقیقه 10 دقیقه بعد از شروع پایان فعالیت ممکنه برامون رخ بده.
درست.
که به هر صورت باید یه اصول کلی رو توی طراحی تمرین برای این افراد و افرادی که مبتلا به این نوع آسم هستن ما در نظر بگیریم. اولین نکتهش اینه که ما حتما باید این هماهنگی و ارزیابی توسط پزشک صورت بگیره یا فیزیولوژیست ورزشی که پیش از شروع برنامه ورزشی ما باید معاینه و تستای عملکرد ریه رو انجام بدیم.
بله.
به طور مثال ما تست گازانالایزر یا تست تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی رو داریم که اینجا ظرفیت ها و حجمای ریه فردی که میخواد ورزش کنه رو چک میکنیم و اگر حالا طبق دستور پزشک اسپری یا حالا معمولا اسپرای بتا بلاکر استفاده میکنن، اگه استفاده میکنه اینا، پس اول باید چک بشه و بررسی بشه. بعد که بررسی شد و مجوز تمرین صادر میشه، پس این افراد میتونن تمرین کنن. اولین نکته اینه که باید بتونن گرم کردنشون رو نسبت به آدمهای عادی یه فرقی بذارن.
درسته.
و اون اینه که گرم کردنه، چون موقعی که از اصول تمرین تو طراحی تمرین یه بخشی از تمرین وارماپ یا گرم کردنه، این گرم کردنشون باید طولانی تر باشه، تدریجی تر باشه، حرکات کششی توش باشه، حوازی به صورت ملایم باشه، که این باعث میشه که این افراد در حقیقت ادپت یا سازگارتر بشن برای اینکه بخوان این تمرین
در هر فصلی. آقای دکتر این شرایط
در هر فصلی، سوال خوبی پرسیدید. ما بالاخره بعضی فصل‌ها که هوا سرد میشه، مثل زمستان، خود سرما و ورود این هوا به مسیر تنفسی خودش تحریک کننده است.
بله.
بنابراین به این دلیل میگیم که این گرم کردن طولانی تر باشه، تدریجی تر باشه و حرکات کششی و حوازی ملایم باشه که بدن آروم آروم با اون فعالیتی که شما حالا فرد میخواد انجام بده خودشو سازگار کنه.
درست.
نکته مهمتر اینه که اینجا نقش حالا اون فیزیولوژیست ورزشی، اون پزشک ورزشی بارستر میشه که حالا انتخاب نوع فعالیت، یعنی اون فعالیتی که باید توصیه بشه که انجام بشه چه فعالیتی باشه. معمولا فعالیت هایی توصیه میشه که شدت ثابت و ملایم باشه، یعنی شدت متوسط باشه که این تهویه هوا رو زیاد نکنه. چون وقتی تهویه هوا زیاد میشه، خب ممکنه این راهای تنفسی تحریک بشن. پیشنهاد میشه به این افراد ورزش هایی مثل یوگا یاد داده بشه که برای بهبود کنترل تنفسه. پیاده روی های تند خیلی خوبه و دقیقا توصیه میشه. دوچرخه ثابت توصیه میشه. حتی تو هوایی که الان مثلا تابستون هستیم، استخرها، البته توی استخر باید حواسشون باشه چون حساسیت هایی ممکنه به اون مواد
کلور یا
بله داشته باشن، ولی استخرهایی که الان با تکنولوژی جدید یووی هست اینا رو میتونن استفاده کنن. بنابراین توی بخوایم یه ساختار براشون یه جلسه تمرین طراحی کنیم، ما 10 تا 15 دقیقه میگیم خب این افراد گرم میکنن.
بله.
شدت تمرین گفتیم متوسط باشه، یعنی بخش اصلی تمرین ما که 20 دقیقه ممکنه طول بکشه، نیم ساعت طول بکشه. تمرینات حوازی با شدت‌های متوسط، یا خب برخی این دوستان علاقمندن تمرینات مقاومتی هم انجام بدن، یعنی تمرینات با وزنه. خب رشته‌ای مثل پیلاتس یه جوری ترکیب این هاست. توی تمرینات مقاومتی هم تمرینات مقاومتی سبک میتونن انجام بدن با شدت‌های متوسط تا سبک، یعنی سبک تا متوسط. و بخش اصلی تمرینشون این میشه. بخش آخر هم که بخش سرد کردنه باید جدی بگیرن، یعنی اون بخش کولدان یا سرد کردن که 10 دقیقه معمولا تمرین کششی و حرکت‌های ملایم انجام بدن که بدن سرد شه. فقط نکته‌ای که شما هم الان تو صحبت‌ها اشاره کردید که هر فصلی اگر بخوان ورزش کنن همین پروتکل رو برن یا نه، این نکته رو من اضافه کنم که در این افراد محیط و شرایط رو هم باید در نظر بگیریم.
شرایط یعنی بیماریشون.
بله، یعنی که اگر اینها تو هوای خیلی سرد یا هوای خشک بخوان ورزش کنن، خب این نسبت به آدم عادی ها برای این افراد آسمی مشکل ساز میشه. بنابراین اگر مجبور شدن حتما باید از ماسک استفاده کنن در محیط هایی که آلاینده ها، خب تو شهرهای بزرگ معمولا این اتفاق میفته، وجود داره و میزانش تراکمش میره بالا، قدغنه، نباید ورزش کنن. و جایی که تهویه مناسب، مثلا تو باشگاهی میخوان ورزش کنن که تهویه مناسب تو اون فضای ورزشی نیست، این افراد نسبت به آدم عادی ها باید این رو بیشتر بهش توجه کنن.
بله آقای دکتر، در خصوص تمرینات قدرتی و مقاومتی صحبت کردید که خب این افراد هم گفتید مجاز هستن این فعالیت ها رو حالا با شدت مناسب بله. انجام بدن. آیا اون حبس نفسی که برخی از افراد دارن مثل همون مانور والسالوایی که انجام میشه برای این افراد در حین بلند کردن وزنه ها مشکل ساز نخواهد شد؟ آیا باید این هوا در جریان باشه مثل توصیه هایی که برای سایر افراد میشه؟
نه اون مشکل ساز نیست، منتها به این افراد توصیه میشه که من توی اول صحبتم هم عرض کردم که تمرینات تنفسی کمکی به عنوان بخشی از برنامه تمرینیشون قرار داده بشه،
یعنی یه برنامه تمرینی جدا داشته باشه.
دقیقا باید. ببینید ما الان تمرینات تنفس دیافراگماتیک
بله.
بر صورت عضله دیافراگم یکی از عضلات مهم تنفسیه، البته عضلات شکمی عضلات دیگه هم در بازدم کمک میکنن، ولی مهمترین عضله ما در دم عضله دیافراگمه
بله.
بنابراین خود الگوی تنفس به این الگو رو بتونیم به بهترین صورت یاد بگیریم و اجرا کنیم در همه افراد و باز با تاکید در افراد آسمی این بیشتر نمود پیدا میکنه. الان دستگاهایی هست و تمریناتی هست که بهش میگن تمرینات، من اول انگلیسیشو میگم بعد فارسیشو بگم، بهش میگن اینسپتوری ماسل ترینینگ یا تمرینات تقویت عضلات دمی
باید.
یعنی همینطوری که دوستان میرن باشگاه برای عضله جلو بازوشون تمرین میکنن، برای عضلات چهارسرشون مثلا اسکوات میزنن، جلو پا میزنن، تمرین میکنن، برای عضلات دمی هم که مهمترینش عضلات دیافراگمه ما تمرین داریم که این تمرینات میتونه انجام بشه. و نکته بعدی اینه که عضلات بالدمی هم تمرین داره، یعنی این ترکیبی از عضلات دمی و بالدمی رو ما حتما باید سعی کنیم تقویت کنیم، به این دلیل که اینها خستگی این عضلات منجر به این میشن که عملکرد سیستم تنفس میاد پایین و افراد در واقع زودتر عملکرد کلی بدنشون افت میکنه. بنابراین تو افرادی که آسم دارن تقویت عضلات تنفسی هم میتونه بخش مهمی از فرایند طراحی تمرین باشه.
شدت تمرینات رو اشاره کردید، شدت متوسط بر اساس همون فرمول 220 منهای سن رو اگر در نظر بگیرن شما دارید میفرمایید شدت متوسط؟
بله، بر اساس میتونه 220 منهای سن یا بر اساس فرمول ضربان قلب ماکسیموم یا ویو تو مکس یا حد اکثر اکسیژن مصرفیشون باشه.
بله.
چون این رابطه ای وجود داره، به نظر میاد بر اساس ضربان قلب حد اکثر برای عموم افراد محاسبه راحت تر باشه که معمولا چیزی حدود 50% یا تا حد 60% رو شدت متوسط در نظر میگیرن. من یه نکته اضافه کنم، ما معمولا این حملات آسمی هم داریم
بله.
برای اینکه پیشگیری کنیم از این حمله، چون ممکنه دوستان شنونده ها این سوال براشون پیش بیاد، حالا با ورزش میکنیم خدای نکرده یا برشت پیش میاد دیگه در حین تمرین ممکنه درست. یه حملات آسمی پیش بیاد. خب ما تو این عملات آسمی دو سه تا نکته رو بهشون توصیه میکنم، البته اون مصرف دارو و داروهای پیشگیرانه که طبق نظر پزشکه اونو حالا باید با پزشکشون هماهنگ کنن، ولی از لحاظ حوزه ورزشی نوشیدن آب کافی حتما دقت کنن که در حین ورزش ما یه قانونی داریم، قانون 15-150، یعنی هر 15 دقیقه‌ای که فرد فعالیت ورزشی میکند یه چیزی هولوش 150 سیسی نوشیدنی ورزشی استفاده کنه.
بله.
که این پس آبرسانی به بدن تو افراد آسمی بسیار مهمه. نکته بعدی، خب معمولا افراد عادی ممکنه به این کمتر توجه کنن، به بخش گرم کردن و سرد کردن منظم در تمرینات. بنابراین باید این رو مد نظر قرار بدن که گرم کردن و سرد کردن رو باید بهش جدی نگاه کنن و این نکات رو اگه رعایت کنن خب این حملات آسمی در حقیقت یه جوری ازش پیشگیری میشه یا در حقیقت کمتر اتفاق میفته.
بله.
و کل هفته هم میتونن تمرین کنن، یعنی اگر شما بخواید برنامه تمرینی براشون در نظر بگیرید با چه با درصدی مثلا مثل 50% که شما هم سوال پرسیدید و مستظر هستید با همون ضربان قلب ماکسیموم، میتونن مثلا شنبهشون رو با یه تمرین حوازی کم فشاری شروع کنن، بس فقط حوازی کار کنن. این حوازیشون هم میتونه پیاده روی باشه، کشش عضلات باشه، دوچرخه ثابت باشه، جمعش میتونه 30 دقیقه باشه با شدت متوسط.
بله. ولی مثلا برنامه تمرینی متفاوت هست برای اینه، مثلا انتخاب زمان صبح یا عصر یا شب برای این افراد مد نظر قرار داده میشه یا نه مثل سایر افراد هست؟
ببین، بهترین زمان تمرین معمولا عصره، یعنی 4 و 5 عصر، چون بدن از همه سیستم های بدن هماهنگی بهتری پیدا کرده.
بله.
بنابراین اگه بخوایم توصیه کنیم که اگه بخوایم یک جلسه تمرین منظم داشته باشن، تمرینات در بازه زمانی بعد از ظهر بهشون پیشنهاد میشه.
علم و ورزش.
آقای دکتر، تمرینات تناوبی برای این عزیزان بهتر هستش یا تمریناتی که پیوسته هست؟ مثلا 45 دقیقه برنامه تمرینی داره، به صورت پیوسته برنامه تمرینی داشته باشه یا نه به صورت متناوب برنامه تمرینیش رو انجام بده؟
خب سوال خوبی پرسیدی. ببین، من پیشنهادم اینه، من یه روز به روز مثلا یه برنامه پیشنهادی رو اینجا مرور کنیم.
بله.
این دوستان اگه بخوام ورزش کنن، چون اصل تنوع تمرین رو باید رعایت کنن.
بله.
به این خاطر مثلا ما اگه شنبه هم تو که عرض کردم تمرینات حوازی ملایم میکنن، یک شنبه میتونن مثلا تمرینات مقاومتی سبک که گفتم و تمرینات تنفسی انجام بدن.
درست.
برای تقویت عضلات تنفسی مثل تنفس دیافراگماتیک. مثلا دوشنبه رو میتونن تمرینات یوگا و استراحت فعال، چون ما استراحت فعال منظور این که شما فعالیت داشته باشید در حد شدت های 30-40%. ولی مثلا سه شنبه همین تمرین حوازی متناوب رو که شما اشاره کردید میتونن مثلا 5 دقیقه با شدت متوسط فعالیت کنن، 2 دقیقه استراحت، دوباره 5 دقیقه فعالیت، یعنی به طور متناوب فعالیت و استراحتشون ترکیب بشه. و مثلا دوباره چهارشنبه برن سراغ تمرینات مقاومتی، 5 شنبه رو میتونن برن شنا اگر محیطش براشون فراهم شده باشه، یا پیاده روی های تند کنن. بنابراین من خواستم اینجوری به شنونده‌هامون توضیح بدم که اصل تنوع تمرین، یعنی تمرینات حوازی سبک، تمرینات حوازی متناوب، تمرینات مقاومتی، تمرینات یوگا، اینایی که میتونه تنفس رو تقویت کنه و تمریناتی که توی آب میتونه انجام بشه. پس ما اصل تنوع رو باید توی این عزیزان جدی بگیریم و تقویت همه جانبه قسمت‌های مختلف، یعنی ما عضلات رو که تقویت میکنیم، سیستم حوازی رو که تقویت میکنیم، حواسمون به الگوهای تنفسی هم باشه که کنارش مثلا تمرینات یوگا میذاریم.
یکی از ابزارهایی که حالا من برای شنونده‌های عزیزمون اینجوری عنوان بکنم، مثل اسپری های آسمی مونه که حالت مدرج از مقاومت های مختلفی داره، همونطور که شما عنوان کردی، فکر کنم برای عضلات و اون کاربردهای حجم های کل تنفسی هستش که بتونه با یه مقاومت خاصی تدریجا اون رو ورزیدش بکنه وجود داره. میشه در مورد این ابزار برای ما صحبت بکنید؟
ببینید، این دستگاه رو بهش میگن دستگاه تقویت کننده عضلات تنفسی که دو سبک دارن، اونایی که عضلات دمی رو تقویت میکنن و اونایی که عضلات بازدمی رو تقویت میکنن. همونطوری که گفتید مدرجه، یعنی مثل این که ما میریم وزنه میزنیم، میگیم امروز با 20 کیلو میزنیم، فردا میکنیمش مثلا 25 کیلو، این هم میتونیم بار تمرین، یعنی فشار روی عضلات رو یا شدت تمرین رو در روی عضلات تنفسی با درجاتی که وجود داره زیادش کرد. تعدادی که تنفس میکنن، مثلا یه نفری 10 بار این کار رو تو اون دستگاه انجام میده، مقاومت ایجاد میشه در مقابل عضلات، یعنی در مقابل کار عضلات، برای این فرد مجبوره این رو با شدت یا نیروی بیشتر این کار رو بکنه. شنوندهای ما مستحضر هستن که ما 2 نوع در حجم در سیستم تنفسمون داریم.
بله.
یه حجم و ظرفیت های استاتیک داریم که تو همه ما یه عدد های ثابتیه و خیلی قابل تغییر نیست. البته با افزایش سن، الگوی غلط در زندگی، مصرف دخانیات، اینها ممکنه تسریع کنه توی کاهش این ظرفیت.
بله.
ولی ما یه ظرفیت داینامیک روی هم داریم که این قابل ارتقاه، یعنی اگه ما ورزش کنیم و تقویت کنیم عضلات تنفسی و روی این سیستم طراحی تمرین کنیم و تمرکز کنیم، میتونیم این ظرفیت ها رو افزایش بدیم. بنابراین این دستگاه هایی که الان داریم صحبت میکنیم، هدفش افزایش و تقویت سیستم حجم های داینامیک ریه است که به ما توی هم فعالیت های ورزشی کمک میکنه، هم در زندگی روزمره. همین که اگه خدای نکرده دچار بیماری که مخصوصا اگه سیستم تنفس باشه، ریه های قوی تری فرد داره. چطور میگن فرد عضلات بهتری داره؟
درست.
اینجا هم همه تمرکز میکنن به اینکه عضلاتشون رو بیشتر کنن. اینجا هم در واقع تمرکز روی اینه که سیستم تنفس یا عملکرد ریه ها ارتقا پیدا کنه.
خیلی هم عالی. و به عنوان آخرین سوال، آیا افرادی که درگیر آسم هستن میتونن ورزش حرفه‌ای داشته باشن و در مسابقات حرفه‌ای شرکت بکنن؟
بله، ما قهرمانای بزرگی داریم که آسم دارن ولی در ورزش حرفه‌ای در سطح اول فعالیت میکنن. البته باید تحت نظر سازمان مبارزه با دوپینگ که در دنیا واجد است باشن، چون دارو اگر مصرف میکنن حتما باید بهشون اطلاع بدن، مشکلشون بررسی میشه، تاییدیه رو میگیرن و میتونن ورزش کنن. بله.
خیلی ممنونم. اگر نکته خاصی در خصوص موضوع این برنامه باقی مونده و من نپرسیدم، در خدمتتون هستیم.
من هم تشکر میکنم، امیدوارم که مورد توجه شنونده ها قرار گرفته باشیم.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با برنامه علم و ورزش و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در علم و ورزش به بررسی علمی دنیای ورزش پرداخته و بهترین راه ها رو برای موفقیت پیدا کنید. از تحقیقات علمی جدید تا توصیه های کاربردی برای ورزشکاران، در علم و ورزش با ما همراه باشید. ترین روش های تقویت عمل کرده ورزشی رو در علم و ورزش رادیو ورزش پیدا کنید. همراهان عزیز، به پایان بخش دیگر از برنامه علم و ورزش رسیدیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. 3306 راه ارتباطی ما با شما عزیزان هست. نقطه نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید، حتما با ما در میون بذارید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساحلی آرام و طولانی، تکرار موجایی که میخونن تو ذهن من آواز ایرانی، بو میکنم عطر گلایی که از زخم سربازات با میشنم، کنم رنج کسایی که از خاطرات تو جدا میشن، با جاده های بیقرار تو من کوه و دشت و در به در بودم، من تا کجا با تو غزل خوندم، دارای جنون و عشق هر شب دلم رو پای این دریا پر می کنم از موج و خون و میشی از رویای من هر شب، بیداری من اتفاقی نیست، وقتی که نبضم میزنه یعنی جای کسی تو خواب من خالیست، دنیا پر از سنگ و تو آینه، من خون دل خوردم که زیباشی، دستامو دادم پای عشق تو، گفتم که رو پای خودت باشی، بو می کنم عطر گلایی که از زخم سربازات با میشن، حس می کنم رنج کسایی که از خاطرات تو جدا میشن، های بیقرار تو من کوه و دشت و در به در بودم، من تا کجا با تو غزل خوندم، من تا کجا با تو سفر بودم، حالی که من دارم تو میفهمی مرز مدارای جنون و عشق، هر شب دلم رو پای این دریا
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است، موج نشاط و تندرستی، رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما را تقویت، شاداب و با تراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
میدونستی میتونی از با سلام با کالا برگم خرید کنی؟ تو با سلام برای پرداخت دستت بازه و میتونی با کالا برگم خریدتو انجام بدی. پس همین الان با سلامو نصب کن.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بیمه شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیر کرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیر کرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی